الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سومین درس خود را پیرامون حوادث بعد از هجرت آغاز میکنیم. یادآور شدیم که پیامبر گرامی پس از مهاجرت به مدینه کارهایی را پیگیری کرد. در درجه اول مسجدی برای مسلمانان در مدینه ساخت که این مسجد کانون عبادت، قانون فرهنگی، مرکز قضا و داوری و مرکز طرح مسائل سیاسی و آموزشی بود. بعدن پیامبر گرامی مسئله اختلاف مهاجر و انصار را به گونه‌ای حل کرد، به اینها را با هم برادر نمود. اختلافاتی که میان اوسیان از سالیان دیرینه بود، اون اختلافات را به شکل دیگر رفع کرد. بعدن پیامبر گرامی متوجه شد که مدینه نیاز به دو اتحاد دارد، اتحاد مذهبی و اتحاد سیاسی. اتحاد مذهبی را میان مسلمانان برقرار کرد و همه را با یکدیگر برادر خواند. اما اتحاد سیاسی یک قانونی و قراردادی و به تعبیر دیگر یک پیمان جامعی میان مسلمانان و اهل کتاب و مشرکینی که در اطراف مدینه بودن این پیمان را بست. و در درس‌های گذشته مواد این پیمان مقداری بیان گردید. بعدم قائد اعظم اسلام متوجه نکته دیگر شد و یا به تعبیر بهتر خدا به او مأموریتی دیگری داد و آن اینکه قریش مانع از نفوذ اسلام در سرتاسر شبه جزیره العرب بودن، مرکز تبلیغ اسلام باید مکه باشد و اگر مکه را پیامبر تسخیر کند و یا لااقل در اونجا آزادی به دست بیاورد، بهتر میتواند اسلام و توحید را در سرتاسر شبه جزیره منتشر کند. بزرگترین مانع برای پیشرفت آیین یکتاپرستی قریش در مکه بود و مرکز تبلیغ هم خود مکه بود. در اینجا پیامبر مأموریت دیگری پیدا کرد و آن اینکه خطوط اقتصادی مردم مکه را تحلیل کرد. یادآور شدیم تجارت برای مردم مکه یک امر حیاتی بود و کالاهایی که از آنجا به طائف و شام حمل و نقل می‌شد اساس اقتصاد زندگی مکیان را تشکیل می‌داد. رهبر بزرگ متوجه شد که اگر این خطوط از طرف نیروهای اسلام و همپیمانان آنان تحریف شد، مسلماً قریش کوتاه خواهند آمد، یعنی مقداری برای مسلمانان آزادی خواهند داد، مسلمانان مکه را ایذا و اذیت نخواهند کرد و اموال آنان را غارت نخواهند نمود. این مسئله را در درس گذشته مشروحاً بیان کردیم و گفتیم هدف از اعزام این هیئت‌ها و دسته‌ها به خطوط تجارتی دشمن برای طابت اموار نبود، برای این بود که قریش بداند که راه بازرگانی آنان در تسخیر اسلام است. اگر آنان در مجاجت خود عاقل بمانند و از نشر تبلیغ اسلام جلوگیری کنند و مسلمانان محیط مکه را آزار دهند، شریانهای حیاتی آنان با نیروی اسلام قطع خواهد شد و تمام این اعظام دسته ها در حقیقت منور نظامی و جنگی بود تا از قدرت اسلام و مسلمین بترسند و برای اسلام و پیامبر آزادی بدهند. و باز یادآور شدیم بسیاری از خاورشناسان که غالبا مغرضند و میخواهند چهره تاریخ اسلام را به شکل دیگر نشون بدهند، در اینجا سوء استفاده کرده تاریخ را تحریف کردند و غرض از اعظام دسته ها و این گروه های نظامی را به شکل دیگر توجیه کردند، در حالی که قرائن روشن بر عرض ما شهادت میداد. اینها حوادثی بود که پیامبر بعد از ورود به مدینه با آن روبرو شد. حالا چندمین ماه است، هفدهمین ماه است که پیامبر در مدینه است. چند ماه است که پیمان وحدت میان مسلمانان و اهل کتاب مدینه نوشته شده است. اما کسانی که با پیامبر پیمان بسته بودن کم کم به اشکال تراشی و اعتراض و توسعه ها را شروع کردن. حالا این مسئله مقدمه مسئله تبدیل قبله است که در حقیقت موضوع درس امروز ما را تشکیل می دهد. هنوز چند ماه از هجرت پیامبر اسلام به مدینه نگذشته بود که زمزمه مخالفت از ناحیه یهود بلند شد. درست در هفدهمین ماه هجرت دستور مؤکد آمد که قبله مسلمانان از این به بعد کعبه است و باید مسلمانان در اوقات نماز متوجه مسجد الحرام شوند، در حالی که مسلمانان 17 ماه تمام در خود مدینه به بیت المقدس یا بیت المقدس نماز میخوندند. حالا در اینجا سوال میشود که چرا یک چنین حکمی آمد؟ چرا نخستین قبله نقل شد و براش مسلمانان از بیت المقدس به مسجد الحرام متوجه شود؟ اتفاقا این مسئله در قرآن مطرحه و نکات اون در خود قرآن بیان شده است. اگر ما تاریخ تغییر قبله را یادآور شویم، مسلما نقطه این مسئله روشن خواهد شد. پیامبر اکرم 13 سال تمام در مسجد بیت المقدس نماز می‌خواند و بعد از مهاجرت به مدینه دستور الهی این بود که به وضع ثابت از نظر قبله ادامه دهد، یعنی باز به بیت المقدس نماز بخواند و قبله ای را که اهل کتاب مخصوصا کریمیان به آن نماز می‌گذاردند مسلمانان نیز به آن طرف نماز بگذارند. به این مسئله خود عملا یک نوع همکاری و نزدیک کردن دو آیین قدیم و جدید به هم بود. ولی رشد و ترقی مسلمانان و گسترش اسلام در میان قبائل عرب و نیرومند شدن نظامی اسلام باعث شد که خوف و ترس محافظ یهود را فرا گیرد، زیرا ترقیات روزافزون آنها نشون میداد که آیین اسلام سراسر شبه جزیره را در اندک مدتی فرا خواهد گرفت و قدرت و آیین یهود را از بین خواهد بود. از این نظر شروع به کارشکنی کردن و از راههای گوناگونی مسلمانان و رهبر آل بدر آنان را اذیت کردن، خصوصا سالهای غیر مفید و مناقشات غیر ضروری را مطرح کردن. از میان آن سالها اعتراضی بود که به پیامبر کرده، گفتم محمد شما مدعی هستید که آیین مستقلی دارید، شما مدعی هستید که آیین تو یک آیین جداست و در این حالی که به دنبال آیین‌های دیگران است، اما آیین کامل‌تر، اگر واقعا آیین که آیین کامل‌تر است و شریعت تو ناسخ آیین‌های گذشته است، شما باید قبله مستقل نداشته باشید. چرا به قبله یهودان نماز می‌گذارید؟ البته این مسئله را گفتن و در میان مسلمانان شایع کردن که در حقیقت خواستن یک نوع شبهه‌ای در دلها ایجاد کنند. استماع این خبر برای پیامبر گران آمد. طبق نقل قرآن، نیمه شبها پیامبر از اتاق بیرون می آمد، به آسمان نگاه می کرد و در انتظار نزول وحی الهی بود که دستوری در این باره نازل کند. اتفاقا این حقیقت را قرآن در سوره بقره یادآور می شود. آیه که این مسئله را می رسارد در سوره بقره آیه 144 وقت پیغمبر را تشریح می کند که این مرد بزرگ نیمه شب از خانه خود بیرون می آمد، در ستاره ها در آسمان نظاره می کند، منتظر وحی الهی. قرآن می فرماید از نرا تقلب وجه کف سما حالا نوبلیم به کفت نتن پرواها. ما چهره ترا در حالی که به آسمان نظاره می کنی می دیم، به همین زودی قبلهی که مورد ارزاجه ناشاجم به توت ترا به اون متوجه می سازیم. بعدا قبله را تعیین کرد، فقط لوجه که شطرم مسجد الحرام، چهره خود را از این ببرد به مسجد الحرام متوجه کنید. البته مسجد الحرامی که کعبه هم در دل اون قرار گرفته. بعدا به تمام مسلمانان دستور می دهد و حیث ما کن کن همان رو به جوه کن شده. این نه تنها پیامبر است که باید متوجه کعبه و یا مسجد الحرام شود، بلکه مسلمانان در هر نقطه از نقاط جهان باشند باید متوجه مسجد الحرام که در حقیقت در دل آن کعبه قرار گرفته است باشند. بعد آیه یادآور می شود و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. دانشمندان و علماء کتاب، یعنی دانشمندان مسیحی و کریمی، متوجهن که این دستور یعنی نسخ قبله یک دستور الهی. معلوم می شود ریشه های این مطلب در انجیل و تورات بوده، یعنی در اون کتاب های پیشینیان خدا به انبیا وحی کرده بود که پیامبر خاتم می آید، بعد از مدتی به مسجد الحرام نماز می گذارد. و این الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. بعد قرآن در همین سوره بقره آیه 142 اعتراض اهل کتاب را نقل می کند. چگونه؟ هنگامی که پیامبر بر بیت المقدس نماز می خواند، این اعتراض می کرد. حالا که قبله عوض شد، دو مرتبه اعتراض می کند. بنی آدم داری می شود انسان راضی بسازد، خصوصا اگر منطقی نباشد. اون وقت گفتن این آیین مستقل است، آیین خاتم است و آیین ناسخ، باید قبله مستقلی داشته باشد. حالا که وحی الهی آمد قبله شما ها مسجد الحرامه، دو مرتبه اعتراض کردن چرا پیامبر چهره خود را از بیت المقدس و قبله ما برگردون به قبله دیگر. خدا اعتراض آنان را در همین سوره آیه 142 یادآور می شود. فیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چرا اینها از قبله نخست برگشتند؟ قرآن در جواب آنها می فرماید قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بگو اینجا دو مسئله توجه به قبله یعنی توجه به مسجد الحرام دو معنا دارد. یک مسئله این که خدا را بجویی، خدا را در همه جا بشود تو. توجه به مشرق توجه به خدا، توجه به مغرب توجه به خدا، توجه به بالا و پایین، توجه به خدا. در خدایابی قبله خاصی مطرح نیست، همه جا مال خدا و خدا در همه جا حاضر، به هر کجا متوجه شویم اونجا خدا. اما یه موقع نه، میخوایم جمعیتی نماز بخوانیم، اون هم نماز جماعت، این باید یه قبله خاصی داشته باشد، به گونه ای که همه در این نقطه متوجه شوند. و الا اگر گروهی بر شرق، گروه دیگر بر عرض، نظام جماعت به هم میخوریم. باز این مسئله را بشکافیم، چون گاهی بیگاهی جوانان سؤال میکنن، میگن آقا توجه به کعبه که سنگ است و دل، آیا این یک نوع مظهری از مظاهر شرک نیست؟ که فرق میکند بت‌پرستان هم به سنگ ها و دل ها متوجه بودن، به چوب ها متوجه بودن، شما هم متوجه این سنگ ها و گل ها و چوب ها هستید. برای اینکه مسئله درست شکافته شود، ما قبلی این جواب را مشروعاً بیان میکنیم. در اینجا دو سؤال مطرحه و با هر دو سؤال را جواب میگوییم. یه موقع سؤال این است که چرا ما به کعبه متوجه میشویم، به نقطه خاصی متوجه میشویم، حالا خواه این نقطه کعبه باشد یا بیت المقدس؟ آیا این در ظاهر شبیه عمل مشتکان نیست؟ در حالی که کعبه بیت المقدس سنگ است و خاک است و جل. سؤال دیگر این که خب حالا که بناس ما به نقطه متوجه شویم، چرا از بیت المقدس به کعبه متوجه شدیم؟ و ما هر دو سؤال را در اینجا پاسخ میگوییم. اما جواب اول، یعنی جواب سؤال اول، که چرا در حالت نماز به نقطه خاصی متوجه می شوید، در حالی که قرآن چنین می فرماید قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بگو مشرق و مغرب مربوط به خداست، در خدایابی نقطه خاصی نیست، هر نقطه ای متوجه شوید خدا در اونجا هست. در این حالی که ما به همین جمله معتقدیم و خود قرآن می فرماید، همین قرآن در آیات بعدی می فرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام. علت این که ما باید به یک نقطه در حال نماز متوجه شویم چیز؟ به این عمل تک از عمل مشتکانه. چرا؟ زیرا آیین مقدس اسلام برای ایجاد وحدت میان نماز گذاران و هماهنگ ساختن صفوف نیایشگران در همه لازم کرده است که همگی نماز را به یک زبان بخوانند و همگی در حال نماز به معبد خاصی متوجه شوند. چرا؟ نه از این نظر که خدا در آن نقطه است، در نقطه دیگر خدا نیست، نه، بلکه از این طریق وحدت آنان را در حال عبادت و پرستش نیز یعنی در یک زمان میلیون ها انسان یک سخن بگویم و به یک نقطه متوجه گردن و وحدت و یگانگی و فشردگی خود را آشکار سازن. بنابراین توجه به کعبه یا به نقطه خاصی در حال نماز برای پرستش معبد نیست، بلکه رمز وحدت نمایه یگانگی در حال پرستش. اصولا مسلمانان در صدر اسلام نمازها را با جماعت برگزار می کردن و نماز جماعت از مستحبات مؤکد اسلام. حالا جمعی که می خواهند فریضه ای را با هم انجام دهند، ناچار باید همگی به نقطه واحد توجه شوند، زیرا در غیر این صورت انجام فریضه امکان پذیر نخواهد بود. این از رمز این که باید به یک نقطه متوجه شویم. حالا این نقطه 17 ماه بیت المقدس بود، بعد از 17 ماه کعبه یا مسجد الحرام بود. از این جهت پیامبر اسلام با تمام مسلمانان تا مدتی بر مسجد اقصا که اون نیز معبد الهی بود نماز میخوند، ولی در 17 من ماه هجرت به ایلالی که الان یادآور خواهی شد، به مسلمانان دستور می دهد که در هر کجا هستم به کعبه متوجه شود. اتفاقا این نکته را که من
یادآور شدم در کلمات امام صادق هست و اگر روایاتی که در این مورد از حضرت صادق وارد شده است که چرا باید در حال نماز به نقطه متمرکز شویم، دقت کنیم این سخن در کلمات امام روشنی. بنابراین عمل ما با عمل مشرکان فرق دارد. مشرکان خود اون شکل را می پرستن، خود اون بت را و سنگ را می پرستن، در حالی که ما خدا را می پرستیم برای اینکه وحدت ما در حال نماز محسوس تر باشه و در حقیقت رمزی باشد برای حفظ وحدت. همه باید با یک زبان و به یک نقطه نماز بگذاریم. امام صادق به یکی از معترضان زمان خود رمز این مسئله را بیان کرد. گفت ابن ابی الاوجا این خانه است که خداوند جهان به وسیله آن بندگان خود را به عبادت و پرستش خود واداشته و با امر به اطاعت خود آنان را به امتحان کشیده و کعبه را مرکز پیامبران و قبله نمازگزاران قرار داده. در اینجا جمله ای را یادآور می شدم که گاهی بعضی از افعال مورد ایراد می شه، باید توجه کرد عملی ظاهری دارد و یک باطن. ممکن است یک عمل از نظر ظاهر با عمل یک مشرک یکی باشه، اما ظاهر عمل میزان نیست، باطن عمل میزان. ظاهر عمل ملاک قضاوت نیست، نیت ها و انگیزه ها ملاک قضاوت. همگی می دانیم حجر اسود سنگی بر دیوار کعبه منصوبه. مسلمانان موظفند به صورت استحبابی هنگامی که طواف را شروع میکنند دست بر این سنگ بگذارند که در زبان عربی میگن استلام الحجر. افرادی که به کعبه میروند، به زیارت خانه خدا میروند و قبلا چون آگاه از این مسائل نیستند، همین اعتراض تو ذهنشون میاد که چرا ما باید دست بر سنگ بگذاریم؟ آیا این عمل شبیه عمل مشرکان نیست؟ اونها هم دست بر بت می‌نهادند و تبرک از بت می‌جستند. آیا این عمل ما شبیه عمل آنان نیست؟ در حالی که اگر حقیقت مسئله شکافته شود، خواهیم دید که استلام حجر از نظر ظاهر اگر شبیه یک عمل مشرک باشه، باطنش غیر آنی، حقیقتش غیر آنی. انگیزه و نیت در اینجا غیر از انگیزه مشرک است در استلام سنگ ها. اون چیه؟ اون این است که اجمالا عرض میکنم برای به یک مناسبت ما به این مسئله در این درس رسیدیم، علت این که دست بر این سنگ میگذاریم اینه: دست گذاردن بران یک نوع معاهده و پیمان با ابراهیم و پیامبر اسلام. چون دست ما به ابراهیم نمی رسد، فعلا دست ما بر پیامبر اسلام نمی رسد، فعلا ما به وسیله این سنگ که دست ابراهیم بر این سنگ رسیده، دست پیامبر اسلام بر این سنگ رسیده، ما با دست گذاردن بر این سنگ با پیغمبر اسلام و با ابراهیم قهرمان توحید پیمان می بندیم که با هر نوع مظاهر شرک و بت پرستی مبارزه کنیم و از گرد یک تا پرستی کنار نروید و از جاده توحید در مظاهر زندگی دور نشوید. استلام حجر بستن پیمان با پیغمبر خدا و انبیای الهی. اتفاقا پیمان بستن صورتهای مختلفی دارد. گاهی با پیامبر چنین پیمان می بستن، زنها آمدن با پیامبر پیمان ببندن. پیامبر فرمود آبی را بیاورند، آبی را آوردن، پیغمبر دست و خودش را در ظرف آب کرد، بعدن بیرون کشید. با زنانی که میخوان با من پیمان ببندن، موحد باشند و مشرک نباشند، دست در این ظرف کنند، دست در اون ظرف کردن که گویی دست در دست پیامبر نهادن، دیگر مشرک نشدن، دزدی نکنن، خیانت نکنن، گرد فحشا نروند. دوستان عزیز اگر این آیه را مطالعه کنم این آیه این حقیقت را میرسانه. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك على ان لا یشرکن بالله شیئا. این آیه در سوره ممتحنه آیه 12. ای رسول خدا، اگر زنان آمدن با تو بیعت کردن، تو بیعت اونها را بپذیر. بیعت چگونه بود؟ بیعت این بود که دست در ظرف آبی نهادن که پیامبر دست خودش را در ظرف اون آب نهاده بود. بنابراین بستن پیمان با پیامبر انواع و اقسامی دارد. گاهی دست در دست پیامبر می کردن و گاهی دست در ظرف آبی که پیامبر دست خود را در اون ظرف کرده بود. الان اگر ما بخواهیم با پیامبر و با ابراهیم بحثمان توحید پیمان ببندیم، راه پیمان اینیست از طریق دست گذاردن بر چیزیست که رسول خدا بر اون دست گذارد. اتفاقا این مسئله در دعایی که در حال اسلام وارد شده کاملا روشن در روایات وارد شده است. زائر خانه خدا هنگامی که دست در حجر می‌گذارد چه نمی‌گوید؟ بگوید امانتی ابدیتها و میثاقی که آخذته لتشهد لی بالمضافا. امام صادق می‌فرماید هنگامی که دست در حجر می‌گذارد این جمله را بگید، یعنی امانتی که بر ذمه من بود که زیارت خانه خدا باشد ادا کردم، پیمانی که بر عهده داشتم تا روز جزا گواه بر وفاداری من باشید. حتی ابن عباس صریحا در روایتی چنین میگوید اگر دست گذاردن بر سنگ به منزله بیعت با رسول خدا که امروز از میان ما رفته. امروز در بسیاری از کشورها هنگامی که افسر سرفازی بخواهد پیمان ببندد سوگند یاد کند چی میکنم؟ رسمین سربازان پرچم کشور را میگیرن در برابر آن سوگند یاد میکنن. به طور مسلم ماهیت پرچم جز چند متر پارچه چیزی نیست، اما وقتی به صورت پرچم در آمد رمز استقرار مملکت و تجلیگاه رهبران مردمی آن میگردن. در این موقع سرباز به جای فشردن دست رهبران به پرچم اشاره می کند و سوگند یاد می کند که مورد احترام و پذیرش می کند. همین طوری که این مسائل در دنیای امروز جاریه، هیچ کس این مسائل را یک مسئله شرک ترقی نمی کند. دست گذاردن بر اون حجر بستر پیمان با پیامبر است. ای رسول خدا، تو در راه توحید جنبازی کردی، ما هم در راه توحید جنبازی خواهیم کرد. تو از جاده توحید کنار نرفتی، ما هم به دنبال تو هستیم، از جاده توحید کنار نمی رویم. تو همیشه با ستمگران با افراد ظالم مبارزه کردی، ما هم پیگیر کننده مبارزه های الهی و انسانی تو هستیم. بنابراین توجه به قبله، توجه به کعبه، عبادت کردنی، عبادت سنگ ها و گل ها نیست. این رمز وحدت است، عبادت خداست. در برای حفظ وحدت به یک نقطه خاصی متوجه می شویم که کلیمی باشد به بیت المقدس، که مسلمان باشد به مسجد الحرام. در اینجا جواب سؤال اول روشن شد. حالا سؤال دیگر پیش می داد، فائده این تغییر قبله چه شد؟ خب پیامبر که نماز میخوند به بیت المقدس ادامه میداد چی میشد؟ حالا چهار تا صفحه هم یه حرفی زدن، بعضی ها آمدن به پیامبر اعتراض کنن که چرا تو به بیت المقدس نماز میگذاری؟ چرا باید قبله عوض بشی؟ مگر با اعتراض مردم حکم خدا باید عوض بشی؟ اعتراض آنان این بود که پیامبر دینش کامل تره، پیامبر آیینش مستقله، پیامبر خودش خاتمه، چرا قبلهش مشترک با یهود؟ آیا این سبب میشه که پیامبر به دستور خدا قبلهش عوض بشه؟ و خود رهبر از خدا بخواهد که قبله او را عوض کند، قاعده این دگرگونی و تغییر و حکم و نسخ حکم شریعت سابق چیست؟ اتفاقا خود قرآن علت این تغییر یادآور می شود و اگر ما در آیات قرآن دقت کنیم به نکته تغییر این حکم پی می بریم. قرآن در سوره بقره آیه 143 چنین می فرماید: و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فان كانت كبيرة الا على الذين هدى الله. علت این تغییر یادآور می شود و اگر ما در آیات قرآن دقت کنیم به نکته تغییر این حکم پی می برید. قرآن در سوره بقره آیه 143 چنین می فرماید: و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من با ذکر مطالبی به تفسیر این آیه که در حقیقت مربوط است که این بحث از تاریخ اسلام و زندگی پیغمبر اکرم دست بیابید. اصولاً توجه به کعبه یک اثر وسعتی در میان خود عرب داشت، یک نتیجه دیگری در میان دشمنان اسلام. اما در میان خود عرب که کم کم به پیغمبر اکرم ایمان می آوردن، اثرش این بود که کعبه به دست قهرمان توحید حضرت ابراهیم ساخته شده بود و این خانه مورد تعظیم جامعه عرب بود. البته این که میگم کعبه به دست ابراهیم خلیل ساخته شده بود، مقصودم تعمیر این خانه و الا قبل از ابراهیم این خانه به وسیله انبیاء پیشین و نوح شیخ الانبیاء ساخته شده. حتی از نظر قرآن ما پی بردیم که اولین خانه ای که اولین معبدی که برای بشر ساخته شده است به وارثت از کعبه اولین معبدی. این که معروف است ابراهیم خلیل کعبه را ساخته است، مقصود تعمیر کعبه است و الا کعبه به وسیله انبیاء پیشین و از نظر روایات به وسیله نوح ساخته شده و اولین معبدی بوده است که خدا به وسیله انبیاء برای بشر ساخته است. این سوره آل عمران آیه 96: ان اول بیت وضع للناس والذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. اولین خانه‌ای که برای مردم، یعنی برای پرستش مردم ساخته شده است، اون خانه‌ای که در مکه بوده، اون هم خانه با برکت و ماده هدایت. و این خانه مورد احترام طایفه عرب بود و پیامبر اکرم باید در درجه اول آیین خودش را در میان عرب منتشر کند و به پشتیبانه این جامعه بتواند آیین جهانی خودش را در جهان منتشر کند. اولین فائده‌ای که پیامبر از این تغییر قبله می‌برد قرار دادن چنین نقطه موجبات رضایت عموم عرب را فراهم می‌سازد و آنها را برای پذیرفتن آیین اسلام و دین توحید راغب می‌کند. به هیچ هدفی بالاتر از این نمی شود تصور کرد که مشرکان سرسخت و لجوج و وامنده از قافله تمدن ایمان بیاورند و پیامبر به وسیله آنان آیین خود را در سرتاسر نقاط جهان منتشر کنید. اولین فائده روانی و اولین فائده مثبتی که داشت در میان عرب اسلام یک حالت پذیرایی و پذیرش به خود گرفت
و موجبات رضایت آنان را فراهم کرد. این نخستین فائده است. فائده دیگری که در اینجا هست، این فائده مربوط است نسبت به مسلمانان در مقابل مخالفان. پیامبر بدین وسیله از یهود اون روز فاصله گرفت. فاصله گیری از یهود اون روز که هیچ امیدی به ایمان آوردن اونها نبود، بسیار لازم بود. زیرا آنان هر ساعت کاشکنی میکردن، با پیش کشیدن سوالات پیچیده وقت پیامبر را میگرفت و به گمان خود ابراز اطلاع و دانش میکردن. تقدیر قبله یکی از مظاهر فاصله گیری و دوری مسلمانان و پیغمبر اکرم از یهود اون روز. اتفاقا این نظائری دارد، اختصاص به کعبه ندارد، یعنی اختصاص به مسئله قبله ندارد. کریمیان روز عاشورا را روزه میگیرند و پیامبر هم روز عاشورا را و مسلمانان صدر اسلام هم روز عاشورا را روزه میگرفتند. بعدا فرمان نفس روزه عاشورا صادر شد و روزه گرفتن به ماه رمضان و رجب منتقل شد. این برای اینکه پیامبر بتواند از این قوم فاصله بگیرد. بالاخره اسلامی که از هر نظر برتری دارد، باید نقاط تکامل خود را حتی در مسئله فتنه نشان دهد و مسلما توجه به خانه ای که اولین خانه عبادت و اولین معبد به وسیله انبیا برای بشر ساخته شده است، یک مسئله حتمی و یک مسئله لازم به نظر می رسد. در این حالی که این فوائد هست، قرآن یک فائده دیگری را متذکر است که این جمله اون فائده را می رساند. می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها تبع الرسول بمن ينقلب على عقبیه. علاوه بر این فائده هایی که در تقریب فتنه یادآور شده، یک فائده اساسی در خود قرآن آمده. خدا می فرماید از این دستور خواستیم آزمایش کنیم مؤمنان واقعی و مؤمنانی که تسلیم خدا هستن از افراد غیر تسلیم جدا سازیم. زیرا جمعیتی که مدتها بر یک نقطه نماز خونده، حالا از اون نقطه برگردد به نقطه دیگر، این ترک عادت است. ترک عادت کار مشکلی. حالا اگر بعد از آمدن وقت که از این نقطه به نقطه دیگر متوجه شوید، اگر دیدیم گروهی متوجه شدن، این نشانه ایمان و اخلاص آنان و اذعان آنان به راستگویی پیغمبر اکرم. این در حقیقت یک امر آزمایشی و امر امتحانی بود. می تواند پایه ایمان صحابه پیغمبر را بسنجد، ایمان آنان را ارزیابی کند. ولذا اون دسته که با پیغمبر بودن متوجه کرده شدن این نشانه ایمان و اخلاص آنان. اما گروهی که عقب بودند و اعتراض کردند و در اینجا به دنبال وحی نرفتند، پیداست پایه ایمان آنان ضعیف و در حقیقت مؤمن به وحی و نبوت پیامبر نبودن، بلکه مؤمن نما بودن. اصولا ما باید بدونیم که یکی از نشانه‌های ایمان تسلیم در برابر اوامر خداست، تسلیم در برابر وحی. از خصوصیات وحی این است که باید در برابرش تسلیم بود. البته باید وحی را شناخت. بعد از آنی که فهمیدیم وحی است و درست است و قاب در جا، نباید تخلف کنیم. تخلف نشانه این است که ما به حقیقت وحی و به درستی پیغمبر پی نبردیم. سوره حجرات ببینیم. در سوره حجرات آیه یکم یکی از نشانه های ایمان را پیروی از پیامبر و عدم سبقت در پیامبر می دانم. یا ایها الذین آمنوا لا فقط کمو بین یده الله و رسوله. ای افراد با ایمان، بر پیغمبر و بر خدا سبقت نگیرید. اون چی که پیغمبر میگد لبیک بگید. نباید بر خدا و بر پیغمبر اعتراض کنید. حتی فتقول الله ان الله سميع علیم. از امیر مؤمنان سؤال کردن حقیقت اسلام چیست؟ گفت اسلام را برای شما توصیف کنم، لانسبن الاسلام نسبتا لم ینسبها احد من قبلی. بیایید اسلام را برای شما توصیف کنم. اسلام اینه، ارا انما الاسلام خدا تسلیم، تسلیم در مقابل وحی الهی. فرمان این که تا امروز بر بیت المقدس نماز میخواندی و از حالا باید بر کعبه نماز بخوانید یک فرمان امتحانی و دستور آزمایشی، میتواند مؤمن را از منافق، مخلص را از غیر مخلص، مذعن را از آدم شاد و دو دل جدا سازد. و قرآن مجید به این نکته اشاره میکند، میفرماید الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبه. برای به ثبوت رسوندن و آشکار کردن مؤمن، یعنی جدا سازی گروه مؤمن از گروه منافق. البته در اینجا حوائط منحصر به این نیست، توجه به کعبه قاعده های دیگری هم داشت که در تفاصیل یادآور شده ام. حالا چگونه این آیه نازل شد؟ مفسرین میگویند هنگامی که پیغمبر در مسجد دو رکعت نماز خونده بود، یعنی در رکعت دوم بود از نمازهای چهار رکعت، در حال موقعی که در حال نماز بود، جبرئیل در حال نماز بر پیامبر نازل شد. یعنی دو رکعت از نماز ظهر خونده بود، امین وحی آمد و رهبر بزرگ اسلام را مأمور کرد که به سوی مسجد الحرام متوجه کرد. در برخی از روایات آمده است دست پیامبر را گرفت، متوجه مسجد الحرام کرد و زنان مردانی که در مسجد بودند از پیامبر پیروی کردند و اون روز کعبه قبله مستقل مسلمانان اعلام کرد در حال نماز. دوستان عزیزی که به زیارت خانه خدا و مدینه رفتن می دانند در مدینه مسجدی به نام ذل قبلتین. این مسجد دارای دو قبله بود. چگونه؟ اتفاقا همون موقع که امین وحی بر پیامبر نازل شد و پیغمبر نصفی از نماز را بر بیت المقدس، نصف دیگر را بر کعبه خواند، پیغمبر بعد از نماز فردی را فرستاد برود به اون مسجد اعلام کند که مردم اونجا هم بدونن از حالا به بعد باید بر کعبه نماز بخوانند. اینکه پیغمبر موقعی رسید که اونها نیمی از نماز را خونده بودن بر بیت المقدس، نیم دیگر را نخونده بودن. فرمان پیامبر را در نیمه نماز رسان، امام مسجد و مأمومان مسجد از زن و مرد در حالی که نماز می‌خوندن جاها را عوض کردن، بخشی از نماز را بر بیت المقدس و بخشی دیگر را بر کعبه خوندن و رضا نام این مسجد مسجدی به نام ذل قبلتین. در اینجا من دو مطلب دیگر را یادآور می‌شوم که یکی جنبه علمی دارد، دیگری هم جنبه اسلامی و سیاسی. الان که شما وارد مدینه می شوید، وارد مسجد پیغمبر می شوید، یک محرابی را می دید. این محرابی که الان هست همون محراب رهبر عالی قدر اسلام. قائد اعظم در همین جا نماز می خوند، محراب پیامبر همون جا. و جبرئیل اگر دست پیامبر را گرفته است از مسجد الاقصی به کعبه متوجه کرده، جایگاهش اینجا. طبق محاسبات دانشمندان، یعنی طبق محاسبات دانشمندان سابق، عرض جغرافیایی مدینه 25 درجه و طول آن 75 درجه و 20 دقیقه. مطابق این محاسبه قبله هایی که در مدینه استخراج می شود، یعنی می شد با محراب کنونی پیامبر
که به وضع سابقش باقی موند تصدیق نمی‌شود. یعنی علماء ما در قرن‌های گذشته هنگامی که از طریق جزاوی و طرق معروف قبله‌یابی و قبله‌شناسی قبله‌هایی برای خانه‌های مردم تحویل می‌کردند، قبله‌های خانه‌ها با محراب پیامبر تبدیل می‌شد. و این خود یک باعث جر و جدل بود که چرا محراب پیامبر با قبله واقعی تطبیق نمی کند. ولذا دانشمندان برای اینکه بتوانند با استخراج خود محراب پیامبر را تطبیق دهند یه توجیهاتی را ذکر می کنند. البته این مربوط به همان استخراج های گذشته قبل از اکتشافات امروز. ولی اخیرا دانشمند معروف سردار کابلی یکی از علماء هیئت‌دان اسلام در ایران در باختران، ایشون روی مقیاس های امروزی اثبات کرد که اون عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی که برای مدینه علمای سابق اسلام تعیین می کردن و از طریق اون عرض و از طریق اون طول جغرافیایی قبله را استخراج می کردن، اونگاه می دیدن استخراج آنان با محراب پیامبر تطبیق نمی کند، استخراج آنان اشتباه بود. اونا چه می گفتن؟ اونا عقیدشون این بود که عرض جغرافیایی مدینه 25 درجه و طول آن 75 درجه و 20 دقیقه، در حالی که این دانشمند به شکل دیگر استخراج کرد. با افزار ادوات امروز ثابت کرد که عرض جغرافیایی مدینه 24 درجه و 75 دقیقه، طول آن 39 درجه و 59 دقیقه. این مرد بزرگ یعنی آقای سردار کابلی که یکی از علمای بزرگ اسلام در باختران بود، مرد محققی بود، کتابی دارد به نام تحفت الاجله به معرفت القبله که در سال 1319 چاپ شده. این نکته را در اون کتاب در صفحه 71 بیان کرده. این دانشمند بعد از آنکه عرض طول مدینه را از طریق ادوات و ابزار امروز تعیین کرد، نتیجه این محاسبه این شد که قبله مدینه 45 درجه از نقطه جنوب انحراف دارد و این استخراج درست با محراب پیامبر می باشد، بدون کم و زیاد با محراب پیامبر تطبیق می کند. و این خود یک کرامت علمی که در اون روز با نبودن کوچکترین مسائل علمی، یعنی که بدون محاسبه در حالت نماز، این مرد بزرگ و این رهبر اونچنان از بیت المقدس متوجه کعبه گردید که جزئی از انحراف، کوچکترین انحراف، حتی انحرافی که در نماز مخشوده است، در توجه او در نماز او پدید نیامد. و این همه را که گفتیم در بعضی از روایات وارد شده است، امین وحی دست پیامبر را گرفت متوجه کرد و الان این محرابی که در مسجد النبی هست با آخرین اکتشافات، با آخرین ابزاری که بشر در تعیین عرض طول جغرافیا معین کرده و استخراج استکشاف کرده کاملا تطبیق میکند. به این یکی از معجزهای علمی پیامبر است که در حال نماز دقیقا قبله را یافت. این یه نکته است که در اینجا گفته شد. و اما نکته دیگر که باید در این درس یادآوری کنم اینه: اگر ما معتقدیم که باید در حال نماز بر کعبه نماز خوند، یا امین وحی آمد پیامبر را از بیت المقدس و مسجد اقصا به کعبه متوجه کرد، این نه به اون معناست که مسجد اقصا احترام کمتری دارد، نه، حتی برای ما محترمه. لذا ما میگیم مسجد اقصا یا بیت المقدس اول قبلته، اولین قبله مسلمانان است، کما اینکه کعبه دومین قبله مسلمانان است، در حالی که هم اونجا محترم است و هم کعبه، اما یک دستور الهی است که باید در حال نماز روی جریان هایی که عرض کردن متوجه این نقطه باشید. این به معنی کاستن و یا کاهش مقام مسجد اقصا نیست. قرآن مجید همونطوری که کعبه را تکریم و تکریم کرده، مسجد اقصا را هم تکریم و تکریم کرده. در سوره اسراء می فرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. پیامبر هنگامی که به معراج می رود از مسجد الحرام به مسجد اقصا می رود. پیغمبر شب درحال می کند برود در مسجد اقصا نماز بخواند. چقدر احترام دارد که پیامبر برای گزاردن نماز در مکان انبیا و محل انبیا از مسجد الحرام به مسجد اقصا برود. بعدا قرآن می فرماید الذی بارکنا حوله، ما اطراف مسجد اقصا را برکت بخشیدیم. اینجا مرکز انبیاست، محل تولد انبیاست، سرزمین انبیاست. بنابراین حق این محترم و هم اون محترم حق باید از حریم کعبه دفاع کرد، حق باید از حریم مسجد اقصا دفاع کرد. بعدا قرآن می فرماید لنریه من آیاتنا. پیامبر در مسجد اقصا وارد شد، نشانه های وحی را میبیند، نشانه ها و آیات خدا را میبیند. انه هو السمیع البصیر. بنابراین برای مسلمانان هر دو قبله، هر دو مسجد، هر دو نقطه محترم است و از نظر احترام همه در نظر آیتان و بهتریه هستند، اما در این حال فتیب الهی سرایت بر این نقطه نماز. همینطوری که رهبر عالی قدر انقلاب استاد بزرگوار حضرت آیت الله عظما امام خمینی دامت برکاته فرمودند باید این مسجد اقصا را حفظ کرد، باید اسرائیل و صهیونیست ها را از اون نقطه را، اگر مسلمانان دست وحدت به یکدیگر میدادند و به تعبیر امام اگر هر مسلمانی یک سطل آب میریخ، اسرائیل قاسب را از سرزمین خدا و از سرزمین انبیا و محل فرود آمدن و بیرون میکردن. اگر مسئله مسجد اقصا از مسئله عربی و قومی کنار میرفت و از اول به صورت یک مسئله اسلامی مطرح میشد، چقدر می توارستیم بحردی دیدیم؟ نخستین اشتباه بگم یا بر از وحی بگم از اون روزی که این اسرائیل قاسب آمد و مسلمانان بالاخر مسئله را متوجه شدن، اعتراض به این کار رنگ قومی و رنگ عربی به خود گرفت. معنای اون این است که 900 میلیون مسلمان کنار برود فقط متعلق به 100 میلیون مسلمان باشد. و اگر ما میتونستیم مسئله را اسلامی مطرح کنیم که اینجا قبله مسلمانان بود، محل زندگی مسلمانان بود و مسئله اسلامی در عین حالی که تعلق دارد به ساکنین اون منطقه، اما از نظر معنویت و شرف و کرامت متعلق به تمام مسلمانان است. الان که مردم این سرزمین، این سرزمینی که مدت هاست مورد اشغال متجاوزانه، قیام کردن و قیام آنان قیام اسلامی شده و از قیام ملت ایران سرمش گرفتن، فهمیدن که راه قیام چیه، پس گرفتن این اراضی شرطش چیه. اگر بخواهند به حقوق حقی خود برسن باید به این قطعنامه ها وقر نگذارن. این قطعنامه ها و سفارش ها که اینها را مؤثر کردن، باید روح اسلامی و غیرت اسلامی را در جوانان این منطقه احیا کنم و قیام را قیام اسلامی کنم، بدون اینکه تکیه بر شرق و غرب کنم، تکیه بر فرمان الهی کنم، از نیروهای مردمی و اسلامی کمک بگیرم تا موفق شوند اون قبلته نخستین قبله مسلمانان را از چنگال اسرائیل قاسیت بیرون بیاورم. و به همدلله این مسئله در میان مردم اونجا به وجود آمد، آگاهی پیدا کرده که باید قیامشون قیام اسلامی باشه، قیام الهی باشه، رنگ قومی و رنگ نژادی به خود نگیرد تا که مسئله قومیت و نژاد در اسلام تا اینجا ما توانستیم حوادث 17 ماهه پیامبر را که وارد مدینه شده است تشریح کنیم. بعدا باید به حوادث بعد از 17 ماه یعنی اثناء سال دوم مطرح کنیم، وارد شدیم. در اینجا مسائل به ترتیب تاریخ پیش خواهد رفت. اصلا مسئله مسئله غزوات اسلامی، چه غزوه ها و چه سرایا. در تاریخ دو اصطلاح داریم، یک اصطلاح غزوه داریم، یک اصطلاح سریه داریم. غزوه جمعش غزوات، سریه جمعش سرایا. غزوات پیغمبر چیه و تعدادش چند تاست؟ سرایا و سریه یعنی چه؟ به تعداد اونها چیست؟ و اولین سریه و اولین غزوه چه بوده؟ این موضوعات بحث ما را در درس‌های آینده تشکیل خواهد داد. با امید اینکه دوستان از این درس‌ها بهره بگیرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.